ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. حسینیه نماینده رهبر جمهوری اسلامی در باکو بسته شد. مهدی کروبی بعد از 11 سال حصر در یک جمع محدود سخنرانی کرد. بنا به اعلام وزارت بهداشت در شبان روز گذشته بیش از 13,000 بیمار جدید کرونایی شناسایی شدند. شب بخیر شنونده گرامی، الهی روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. وزارت کشور جمهوری آذربایجان به دلیل آنچه افزایش شیوع کرونا در مناطقی از باکو عنوان شده، حسینیه متعلق به نماینده آیت الله علی خامنه‌ای در باکو را بست. این مسجد با نام حسینیه اهل بیت ایرانیان مقیم باکو سال هاست که زیر نظر علی اکبر اجاقی نژاد نماینده آیت الله خامنه‌ای در باکو فعالیت می‌کند و دفتر خود آقای اجاقی نژاد نیز در همین حسینیه قرار دارد. وزارت کشور جمهوری آذربایجان روز سه‌شنبه اعلام کرد بررسی‌ها از افزایش شیوع کرونا در این منطقه خبر داده و به غیر از حسینیه یاد شده برخی اماکن دیگر نیز بسته شده و اقدامات ضد کرونا در این اماکن در حال انجام است. این در حالی است که در هفته‌های گذشته روابط تهران و باکو به شدت تنش‌آلود شده و ایران مانور نظامی خود در مرزهای مناطق آزاد شده آذربایجان از اشغال ارمنستان را آغاز کرده است. مهدی کروبی در یک سخنرانی بعد از 11 سال حصر خانگی از دوران آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی به نیکی یاد کرد و گفت که فضا بعد از او عوض شده است. سایت انصاف نیوز که این سخنرانی را منتشر کرده نوشته که حضور آقای کروبی در این جمع به مناسبت وفات پیامبر اسلام در منزل غلام حسین کرباسچی دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی صورت گرفته. مهدی کروبی در این سخنرانی خواستار حفظ اصل نظام و فقط برطرف کردن ایوب آن شد.
از خداوند تعالی که میخوام همه شما و همه ارادت مندان اسلام رو توفیق بده که بتونن این حرکت عظیمی که با وجود آورد امام بازم در مسیر قرارش بدن که انشاءالله ادامه پیدا کنه، اصل نظام محفوظ بمونه و انشاءالله عیوبش نواقص انشاءالله برطرف بشه.
در این جلسه چهره‌های سیاسی همچون عبدالمجید معادی‌خواه، امام جمارانی، محمد رضا عباسی فرد، محمد رضا آشتیانی، علی جنتی، اسماعیل دوستی، محسن هاشمی، محمد عطریانی فر، حسین مرعشی، یدالله طاهرنژاد، محمد قوچانی، غلام رضا انصاری، حسین کروبی و جهانبخش خانجانی حضور داشتند. مهدی کروبی و زهرا رهنورد و میر حسین موسوی از اسفند 1379 در حصر خانگی به سر میبرند. وزارت بهداشت ایران اعلام کرد در شبان روز گذشته بیش از 13,000 بیمار جدید مبتلا به کرونا در ایران شناسایی شده و 216 تن آنها نیز جان باختند. با احتساب آمار رسمی تازه وزارت بهداشت، شمار کل قربانیان کرونا از 121,000 تن عبور می کند و مجموع مبتلایان این بیماری در ایران هم به حدود 5,700,000 تن می رسد. سازمان نظام پزشکی کشور بارها اعلام کرده که آمارهای واقعی کرونا چندین برابر آمار رسمی وزارت بهداشت است. و ما بشنوید که 23 جلسه دادگاه محاکمه حمید نوری، دادیار سابق قوه قضاییه جمهوری اسلامی، به اتهام مشارکت در اعدام چند هزار زندانی سیاسی در زندان گوهردشت کرج در تابستان سال 67 خورشیدی روز دوشنبه در استکهلم پایتخت سوئد برگزار شد. سارا روزدار، خواهر عادل روزدار، از جان باختگان آن کشتار به عنوان شاهد در این دادگاه حضور یافت. او در دادگاه گفت که برادرش دندان پزشکی خوانده بود و در زندان‌های کمیته مشترک اوین، قزل‌حصار و گوهردشت زندانی بود و چون به زندانیان دیگر در مورد دندان پزشکی کمک می‌کرد، در زندان فرد شناخته شده‌ای بود. امیر پوریا از رادیو فردا با سارا روزدار که ساکن سوئد است درباره محاکمه روز دوشنبه حمید نوری گفتگو کرده است.
دادگاه دیروز در رابطه با برادر جان باخته خودم عادل روزدار بود که در سال 62 دستگیر شد، عضویت در حزب توده ایران رو داشت، 6 سال محکومیت گرفته بود و در تابستان 67 چیزی کمتر از 1 سال به پایان محکومیتش باقی نمونده بود که به قتل رسید.
شما اشاره کردین به هرگز تحویل نگرفتن پیکر برادر کشته شدتون، این رو برامون بفرمایید که در دادگاه چه روایت کردین و چه گذشته؟
برادر من همچنان که باقی جانباختگان قتل عام تابستان 67 در زندان گوهردشت به طور مشخص، پیکرش هیچ وقت تحویل پدر من داده نشد. تنها صحبتی که با پدر من به طور مشخص کردن برمیگرده به حدود اگر بگیم 16 آذر بود که پدرم احضار شده بود، وقتی که تمام به اصطلاح خودشون جرم برادر منو برای پدرم میخونن بهش در نهایت میگن که بنا به همه این پسر تو اعدام شده، بهش ساک برادرم رو تحویل میدن و در این حال تهدیدش میکنن، میترسوننش که نباید هیچ گونه مراسم عزاداری برای پسرش برگزار بکنه، اصلا صداش رو در نیاره و اینکه در نهایت هم که پدرم وقتی میپرسه پس پسرم کجاست، پیکرش به من تحویل بدید، که حتی اون رو هم بهش میگن که نه تو تحویل نمیگیری و دیگه اجازه هیچ گونه اعتراضم خب بهش نمیدن.
جدا از آنچه که در دادگاه بیان کردین، اگه بخواین نکته‌ای رو با مخاطبان رادیو فردا در میون بذارین خواهیم شنید.
چیزی که مسلمه خود جمهوری اسلامی از قباحت کار خودش خبر داره، چرا که اگر به درستی کار خودش باور داشت در طول این 33 سال سعی در کتمان کردن این قتل عام نمی داشت. این همین دلیل روشنیه بر این حقیقت که خودشون می دونن که قباحت این جنایت هولناکشون تا چه حده. اول از همه ما خانواده‌های داغدار و مطمئنن مردم ما سپاسگزار کشور سوئد خواهم بود که امکان برقراری این دادگاه عادلانه تاریخی رو برای ما فراهم آورده تا بر مبنای موازین بین المللی ما بتونیم دادخواهی خودمون رو از این جنایتی که 33 سال پیش و در خفا بر عزیزان ما رفت توی یک مسیر قانونی به مرحله اجرا در بیاریم و این در حافظه تاریخی مردم ما ثبت خواهد شد.
از سارا روزدار، خواهر جانباخته و اعدام شده عادل روزدار میشنیدیم که در تابستان 67 به دار آویخته شده است. او با همکارم امیر پوریا گفتگو میکرد.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
شما شنوندگان گرامی رادیو فردا، در خبرها شنیدید که مهدی کروبی، زهرا رهنورد و میر حسین موسوی از اسفند 79 در حصر خانگی به سر میبرند، حالان که این به یک دلیل یک اشتباه چاپی بود و اسفند 89 مد نظر بوده به مدت 11 ساله که در زندانند. و اما بشنوید که بخش قابل توجهی از اسناد پاندورا بر ثروت رهبران و چهره های سرشناس از اتحاد جماهیر سابق شوروی حکایت دارد. در میان این افراد رؤسای جمهوری آذربایجان و اوکراین، رئیس جمهوری پیشین قزاقستان و بسیاری از نزدیکان ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه حضور دارند. بشنویم از آنا رایسکایا.
اسناد پاندورا مجموعه عظیم مدارک درس کرده از ترفندهای پیچیده‌ای پرده برمی‌دارد که چهره‌های سرشناس و پولدار جهان برای مخفی کردن معاملات خود از چشم مسئولان مالیاتی به آنها متوسل می‌شوند. از این اسناد برمی‌آید که نه تنها پولداران، بلکه سیاستمداران کنونی و پیشین در کشورهایی که زمانی بخش از جماهیر سابق شوروی بودند، به بهشت‌های مالیاتی بسیار علاقمند هستند. اسناد فاش شده نشان می‌دهد خانواده الهام علیوف رئیس جمهور آذربایجان از طریق پرداخت‌های محرمانه به ارزش بیش از 700 میلیون دلار در لندن ملک خریدند. همچنین نورسلطان نظربایوف رئیس جمهور پیشین قزاقستان محرمانه 30 میلیون دلار برای معشوقه خود حواله کرده بود. در اسناد پاندورا نام اوکراین مکررن دیده می شود. مطابق این اسناد، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین زمانی که کمدین بود برای شرکت خود موسوم به کوارتال 95 چند ساختمان در مرکز لندن خرید و هرچند در ابتدای دوره ریاست جمهوریش سهام خود در این شرکت را به دوستش که هم اکنون مشاور رئیس جمهور اوکراین است واگذار کرد، اما برخی مدارک گویای این مطلب است که او ممکن است هنوز از طریق شرکتی که به همسرش یلنا زلنسکا بانوی اول اوکراین تعلق دارد از شرکت‌های ثبت شده در بهشت‌های مالیاتی سود ببرد. بیش از 4500 سند در اسناد پاندورا به پولداران روس اختصاص یافته. سرشناس‌ترین آنها عبارتند از سرگی چمیزف، رئیس روستک، نهاد دولتی مسئول فناوری‌های نظامی و غیر نظامی و از دوستان رئیس جمهور روسیه که مطابق اسناد پاندورا خانواده وی بیش از 300 میلیون دلار یات و ویلا در اسپانیا خریدند. گرمان گریف رئیس سبربانک، بزرگترین بانک روسیه که 55 میلیون دلار ملک در سنگاپور دارد. کنستانتین ارنست رئیس شبکه یک تلویزیون روسیه که صاحب شرکت های میلیون دلاری در بریتیش ویرجینیا است و همچنین سویتلانا کریوانوگیخ که رسانه ها او را معشوقه پنهان و مادر یکی از دختران ولادیمیر پوتین می خوانند و مطابق اسناد پاندورا 17 سال پیش صاحب آپارتمان 4 میلیون دلاری در موناکو شد. همچنین بر اساس این اسناد ده ها قانونگذار و تاجر روس صاحب شرکت های با صدها میلیون دلار گردش مالی در بهشت های مالیاتی هستند. رامانانینسکی تحلیلگر سیاسی میگوید اسناد پاندورا بار دیگر میزان فساد مالی در روسیه را نمایان کرد.
بر اساس افشاگری اخیر شهروندان روسیه در صدر کسانی که علاقمند به بهشت‌های مالیاتی هستند قرار دارند و هرچند این موضوع غیر قانونی نیست، اما بر کمتر کسی پنهان است که پولداران روس از راه‌های قانونی به ثروت خود نرسیدند، در حالی که مطابق قوانین جدید هر شهروند عادی روسیه حتی اگر یک دلار از خارج دریافت کرده باشد میتواند به عنوان مأمور دولت بیگانه تحت پیگرد قانونی قرار گیرد. کسانی که این قوانین را وضع کردند صاحب میلیون ها دلار در بهشت های مالیاتی هستند. این دورویی وحشتناک است و همچنین عدم اعتماد تجار روس به سیستمی که حکومت ایجاد کرده. از اسناد لو رفته میفهمیم هیچ کس به امنیت ثروت خود و سرمایه گذاری در داخل روسیه اطمینانی ندارد.
اسناد پاندورا عنوانی است که بر حدود 12 میلیون سند یا نزدیک به 3 ترابایت اطلاعات نهاده شده و به گفته کنسرسیوم بین المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی مربوط به 35 رهبر کنونی یا سابق و 330 مقام رسمی و سرشناس از 91 کشور است و یک شنبه شماری از مؤسسات بزرگ رسانه‌ای آن را منتشر کردند. در حالی که اکثر مسئولین که نامشان در اسناد پاندورا آمده از واکنش به افشاگری های اخیر سرباز زدند، دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین صحت اطلاعات درس شده را زیر سوال برد و به خبرنگاران گفت مطلب جدیدی مشاهده نکردیم و صرفاً مطمئن شدیم رئیس جمهور آمریکا به وعده خود برای مقابله با تراکنش‌های فراساحلی عمل نکرده و آمریکا همچنان بزرگترین بهشت مالیاتی در جهان است.
از آنا رایسکایا میشنیدیم. عزیزان، اگر مشتاق هستید که خبرها رو لحظه به لحظه دنبال کنید، اگر مشتاق هستید که جزئیاتی بسیار بیش از آن که در فرصت‌های کوتاه رادیویی میشنوید در مورد هر مطلب و خبری بدانید، radiofarda.com میتونید به وبسایت ما مراجعه کنید و خبرها رو اونجا ببینید. ممنونم از همراهی شما و فعلا تا 45 دقیقه دیگر، خدا نگهدارتون.